أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد بر اینکه در مسئله شک در وجوب مقدمه، اصول عملیه از براءت و استصحاب و اصول عملیه عقلی و شرعی به لحاظ خود این وجوب مقدمه جاری نیست، نه از مسئله فقهیه، یعنی عنوان وجوب مقدمه که شک میکنیم مثلا مقدمه یه واجبی آیا وجوب داره وجوب غیری یا نه، عقلا لابد منه انجام بگیره چون مقدمه است تا برسه به ذل مقدمه که واجب نفسی است، ولی شرعا هم وجوب غیری داره یا نه، مثل که شک میکنیم یک فعلی واجب شرعی نفسی هست یا نیست، اینجا براءت یا اصل عملی از خود این وجوب جاری نیست، زیرا که این وجوب منجزیت و معذریت نداره چون غیریه. قبلا عرض شد اصول عملیه چه شرعی چه عقلی بایستی تنتهی الی تنجیز و تعذیر. اگر در طریق وظیفه عملیه که مقصود از وظیفه عملی همون منجزیت و معذریت قرار نگیره دیگه جاری نیست، چون اینها وظایف عملیه را منجزیت و معذریت را مقرر میکنن در موارد شبهات. وجوب غیری چه باشه چه نباشه گفتیم تنجیز اضافی نداره، گناه مخالفتش گناه اضافی نیست، معصیت نیست، آنچه که معصیته همون ترک واجب نفسی است. پس بنابراین همین کافی است از برای این که گفته میشد اصل در وجوب غیری به لحاظ خودش جاری نیست، ملازمه هم که دیگه مسئله اصولی است، او به طریق اولا درش جاری است، ملازمه اصلا وجوب نیست. اگه بخوایم با نفی ملازمه اثبات نفی وجوب غیری رو بکنیم که اصلا مثبته، خود ملازمه هم که یه امر استلزام عقلی است که تنجیز و تعذیر نداره، اصلا حکم شرعی نیست، روشنه. همین جواب اصلی از این مسئله است و هم در ملازمه میاد با اشکال اینکه اصل مثبت هم هست، تازه نفی ملازمه اگه بخوایم بهش برسیم به نفی وجوب غیری از مقدمه، و همین که در خود وجوب غیری مقدمه اگه بخوایم نفی با استصحاب یا براءت نفی کنیم، براءت از عقوبت نفی میکنه، از مسئولیت و منجزیت را بخواد نفی کنه، اینجا منجزیتی نیست که بخواد نفی کنه، استصحاب هم همین میمونه. اون بحث این که ممکنه جایی وجوب غیری موضوع یک تکلیف دیگری قرار بگیرد که اون تکلیف منجزیت داشته باشد، مثل حرمت اخذ اجرت بر واجبات و نذر و اون مسائلی که اصرار بر صغیره و این حرفایی که زده شد، به اون لحاظ اصل مثلا استصحاب عدم وجوب طهور به عنوان وجوب شرعی برای نفی اون آثار دیگر که اخذ اجرت باشه یا مقدمات تغسیل میت که دیروز عرض کردیم، به عنوان یک اصل در شبهه موضوعی اون حکمای منای قابل تنجیز و تعظیم، اونا دیگه نفسی هست احکام دیگر، این وجوب مقدمه میشه مقدمه میشه موضوع اونها، نفی وجوب غیری نفی موضوع اون احکام دیگر میشه و مثلا رفع تنجیز اونها رو میکنه. اینجور جریان اصل معقوله، ولی این در حقیقت اصل نسبت به خود وجوب غیری نشد، نسبت به یه اثر دیگری شد که بله اگر تمام بشه موضوعش، که البته مثالهایی که زده شد به استثنای مثال نذر عرض کردیم تمام نیست، ولی یه جایی واقعا وجوب غیری مقدمه یعنی موضوع اثر تنجیزی قرار بگیره، نفی وجوب غیری نافی اون اثر تنجیزی خواهد بود. قهر این خلاصه بحث چیزه، تا اینجا اصل بحث تمام میشه، ولی شهید صدر و دیگران وارد بیانات مرحوم صاحب کفایه میشن. صاحب کفایه وقتی وارد این مسئله شده تفصیل داده، گفته بر این که وجوب اصل عملی نسبت به مسئله اصولی که ملازمه است، اگر در ملازمه بخوایم اصل عملی جاری کنیم، استصحاب عدم ملازمه مثلا جاری کنیم، جاری نیست. و اما در مسئله فرعی بر مسئله فقهی بخوایم جاری کنیم، یعنی در وجوب مقدمه بخوایم جاری کنیم، بگیم اصل عدم وجوب طهارات ثلاثه قبل از وقت که واجب نبوده، بعد از وقت که واجب شده نماز، نمیدونم وجوب غیری هم هست بنابر ملازمه، پس طهارت هم میشه واجب غیری و الا نه. نسبت به وجوب غیری یه خود مقدمه که از کردیم دیروز، این مسئله فقهی میشه، یعنی جریان اصل در این میشه جریان اصل در مسئله فقهی، قائل به جریان شده. یه اشکال در جریان استصحاب عدم در مسئله اصولی که ملازمه استشون میکنه، و اون اشکال قبول میکنه، میگه در ملازمه استصحاب اصل و عملی جاری نیست. در مسئله فقهی که وجوب مقدمه، آیا طهور حالا واجب شد یا واجب نشد به وجوب غیری، اینجا میگه اصل عملی جاری است. دو اشکال هم اینجا میکنه ولی اشکال رو پاسخ میده. فرمود نسبت به وجوب غیری مقدمه میتونیم استصحاب عدم وجوب جاری کنیم. دو تا اشکال هم اینجا میکنه، مجموعهشون سه تا اشکال داره که یکیش در مسئله اصولی است، دو تاش در مسئله فقهی گفته، در مسئله اصولی هم جاریه اون دوتا. اگه بخواد کسی اونجا باید استفاده داره که روح اون دوتا اشکال در مسئله اصولی هم جاریه، ولی اون دو اشکال رویشون پاسخ میده و لذان در نتیجه ایشون بخواد تفصیل قائل بشه، بگه در ملازمه اصل جاری نیست، اصل عملی. ولی در این که حالا که شک داریم در ملازمه، قهرن شک میکنیم، مقدمه واجبی که وجوب نفسیش فعلی شد، مثل طهور برای نماز یا رفتن برای حج برای مستطیع، که حالا مستطیع شد، وقت حجم زمان حجم رسید، آیا مقدمش هم یه وجوب دیگری غیری برش آمد یا نیامد، این شک در مسئله فقهیست، شک در وجوب یه فعلیست، مثلا طهور یا سیر الی مکه، رفتن به خانه خدا. خب این شک مانند هر شک دیگری درش اصل حالا براءت از وجوب یا استصحاب عدم وجوب، چون قبلا واجب نبوده، حالا شک میکنیم وجوب فعلی شده وجوب غیری، همچنان که وجوب نفسی فعلی شد با دخول وقت، یا نشده اصل عدمه، وجوب غیری است. بعد دو تا اشکال اینجا میکنه، غیر از اون اشکالی که در ملازمه کرد در مسئله اصولی، اینجا در این مسئله فقهی، در اصل در مسئله فقهی یا اصل از وجوب فقهی، دو تا اشکال وارد بود، هر دو اشکال هم پاسخ میده، میشه مجموعاً سه تا مطلبی که در کفایه آمده. حالا اینا رو ببینیم، درست این بیانات یا بیان صحیح همونیست که گفته شد، بیانی که گفته شد بیان صحیحه، ولی خواهیشو اون بیان رو نگفته، آمده این بیانات دیگر رو بیان کرده. اما در اشکال اولیشون که در ملازمه است، ایشون میفرماید ملازمه اگر مشکوک شد، شک کردیم آیا ملازمه هست یا نیست، در خود ملازمه معنی نداره اصل عملی جاری کنید، چون اصل براءت که اینجا معنی نداره، ملازمه که وجوب نیست و بخواییم رفع یا حرمت نیست، تکلیف نیست، ملازمه است، یه امر عقلی نفس الامری است، استلزام است. استصحاب هم نمیتونید جاری کنید، استصحاب در امور تکوینی و موضوعات جاری میشه ولی اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون حالت سابقه نداره. ملازمه اگه باشه از اول هست، لازم نیست که وقت داخل بشه تا ملازمه درست بشه، ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش اگه باشه از اول و از ازل هست و الالعبد هم هست. اگر هم نیست از اول نیست، حالت سابقه عدمی نداره ملازمه. چرا؟ وجوب زل، وجوب خود مقدمه حالت سابقه داره، قبل از دخول وقت طهور واجب نبوده یقینا، چون نماز واجب نبوده، ملازمه هم باشه اینجا هنوز نیومده، فعلی نشده وجوب نماز، تا فعلی بشه وجوب طهور. اون مسئله فقهی حالت سابقه داره، عدم وجوب طهور قبل از وقت، حالا که وقت داخل شد نمیدونیم طهور هم واجب شد یا فقط نماز مقیده به طهور واجب شد. دو تا وجوب شرعی داریم، یه نفسی غیری یا یه وجوب شرعی داریم که همون وجوب نمازه و مقدمش فقط واجب لازم عقلی است نه شرعی. پس حالت سابقه داره مسئله فقهی، میتونیم بگیم قبلا نبوده این وجوب غیری، با استصحاب حالا هم نیست، ولی ملازمه اینجوری نیست. ملازمه اگه باشه قبل از وقت هم ملازمه هست بین وجوب شیء و وجوب مقدم. ملازمه یعنی اذا وجب هذا وجب ذاک، قضیه شرطیه و این از قبل هم هست. ملازمه اگر باشه امر ازلی است، حالت سابقه عدمی نداره، همش مشکوکه. حتی عدم ازلی هم اگر کسی استصحاب در عدم ازلی هم جاری کنه که بعضیا جاری میکنن، خودشون هم جاری میکنه، استصحاب عدم ازلی هم اینجا جاری نیست، چون حالت سابقه اش در ازل هم مشکوکه، عدمی نیست. اگه ملازمه باشه ملازمه ازلی است، مثل امور نفس الامری است، مثل امکان و وجوب. و بنابراین حالت سابقه عدمی نداره تا استصحاب بدونیم جاری کنیم در این. پس استصحاب اونجا جاری نمیشه، حالت سابقه نداره، براءت هم که مشخصه، این ملازمه که حکم وجوب و حرمت و تکلیف نیست تا بخواییم رفع امالا یا علمون امثال اینها براءت بگیردش. بنابراین اصل عملی در ملازمه، خود ملازمه که مسئله اصولیست بخواید جاری کنید، ارکانش تمام نیست. این اشکالی که قبل از عقل میگه قبل از منم بوده، نه قبل از وجود عقل. عقل که زمان خودشه فقط درک نمیکنه، قبل از خودش هم درک میکنه. بنابراین حالت سابقه ازلی هم نداره، عدم ازلی هم نداره، ازا استصحاب در اینجا جاری نیست. براءت هم که مشخصه در مسئله اصول جدا بود از وجوب باز جاری که مسئله فقهی است. این اشکالی که خاص به بحث اصل در مسئله ملازمه است که مسئله اصول است، این اشکال رو شهید صد پاسخ میده، میفرماد برای این که ملازمه دو معنا داره، دو شکل میشه ملازمه رو لحاظ کرد. یک لحاظ کلی ملازم است به نحو قضیه حقیقیه، بله همینجوری که ایشون میگه، قضیه حقیقی که برگشتش به قضیه شرطیه است. کل ما وجب شیئون اذا وجب شیئون وجبت مقدماتو شرعن، کل ما اراد المولا مثلا شیئن اراد مقدماتهو مقدماتهی بالاراد الغیریه مثلا، این ملازم است به نحو قضیه حقیقیه که بهش نگاه کنیم، یعنی برش کردیم به قضیه شرطیه که قضیه شرطیه خوندید در منطق صدقش متوقف بر صدق طرفینش نیست. در شب هم شما میگید اذا طلعت الشمس وجد النهار، این قضیه در شب هم صادقه، چون حکایت از قضیه شرطیه میکنه و صدق شرطیه مستلزمش صدق دو طرفش نیست، قبل از صدق دو طرفش هم شرطیه صادقه که کلا ما وجده هازا وجده زا، چه حالا وجده یا هنوز هم یوجد. ملازمه اگه به این شکل برگردونیم، بله همینجوری که ایشون گفت این حالت سابقه نداره، حتی ازلی، حالت سابقه عدمی ازلی هم نداره، چون این قضیه شرطیه اگه باشه از ازل هست، مثل سایر امور نفس الامری میمونه، مثل امکان مثلا ماهیت ممکنه یا امتناع اجتماع نقیزین، این امور نفس الامری است که در عالم نفس الام از ازل ثابته، اگر هست از اول هست تا آخر هم هست، اگر نیست از اول نیست تا آخر هم نیست. پس حالت سابقه عدمی حتی ازلی نداره، این درسته. ولی ملازمه یک معنای دیگری هم داره و اون ملازمه فعلیه، نه ملازمه به نحو قضیه شرطیه، استلزام فعلی که یعنی این شیء، حالا اون شرط وقتی موجود شد در خارج بالفعل مستلزم و علت مؤثر در ایجاد لازمشه، فعلیت اون قضیه شرطیه و تأثیر فعلی وجودی شرط در ایجاد جزا، این موجودیت بالفعل که باید ایجادش کنه، چون ملازمه، چون علتشه، ملزوم علت مثلا لازمه، سبب لازمه، پس یک علیت فعلیه هم ما داریم غیر از اون قضیه شرطیه، که این چه وقت صادق میشه؟ این استلزام فعلی در طول وجود علت و معلول، لازم و ملزوم، که ملزوم لازم خودشه درخواست میکنه، ایجاد میکنه، دنبال خودش میاره در عالم وجود، این قضیه فعلیه است نه قضیه شرطیه. شبیه فرق بین جعل و مجعول فعلی در باب قضایای حقیقی اعتباری اونجا میگیم یه جعل داریم که مولا جعل میکنه که هر کسی مثلا مستطیع شد یجب علیه الحج، حتی مستطیع هم نباشه اون قضیه جعلیه که قضیه حقیقی شرطی است موجوده، ولذا مستطیع هم نباشه حاجی هم نباشه جعل وجل الله علی الناس حجلا بیت من استطاع الیه سبیل، اون قضیه حقیقی جعل شده. ولی بعد که مکلف مستطیع میشه در خارج اون قضیه جعلیه میاد اینجا یک مجعول فعلی هم درست میکنه. استطاعت تحققش مستلزم این است که اون مجعول اون قضیه جعلیه کلی هم فعلیت پیدا کنه. ملازمه هم همینجوره، یه قضیه حقیقیه داریم او صدقش مستلزم صدق طرفینش نیست، حالت سابقه عدمی نداره حتی ازلی، ولی استلزام فعلی این که حالا این موجود شد وجوب غیر نفسی نماز فعلی شد به دخول وقت، این آیا مستلزم این هست که وجوب غیری طهور و مقدمات خودش هم ایجاد کنه یا نه؟ این ملازمه فعلیه است، به نحو قضیه فعلیه است، این در طول وجوده، این حالت سابقه عدمی داره، این مثل عدم لازمش، همونجوری که میگیم لازمش که وجوب غیری است قبل از وقت نبود، استلزام فعلی هم استلزام وجودی هم که بین این دو تا هست قبل از وقت نبود ولو اسباب این که ملزومش نبود علت نبود اون وقت هنوز که وجوب نفسی باشه، اسباب عدم ازلی عدم موضوع، این حالت سابقه عدمی ولو ازلی داره و همیشه داره، این استصحاب میشه، میگیم قبل از این ملازمه نبوده بالفعل ایجاد نشده، این استلزام فعلی نشده، حالا ان شاء الله فعلی نشده باشه این استلزام، پس لازم نیست، پس لازم که وجوب غیری است موجود نیست. بنابراین ما در قضیه فعلیه رو میتونیم استصحاب در عدم ملازمه عدم استلزام فعلی به نام قضیه فعلیه، مثل استصحاب عدم مجعول غیر از استصحاب عدم جعله، اونجا هم میگیم استصحاب عدم جعل جاری نیست ولی استصحاب عدم مجعول جاریه. بنابراین اینجا هم این همون میشه چیز کرد، وقت کسی بگه با در این فعلی شدن بالفعل وجوب طهور بعد از دخول وقت متوقف، ولی که این استلزام فعلی شده باشه و استلزام فعلی تا حالت سابقش عدمیه، چرا قبل از وقتی استلزام فعلی نبوده، این مؤثریت و سببیت فعلی نبوده در کار قبل از وقت، ولو از اون که سبب نبوده از باب سالب به انتفاع موضوع که همون عدم ازلی است، بنابر جریان استصحاب در عدم ازلی اینجا جاریه، بگیم انشاءالله بعد از دخول وقت این استلزام به فعلیت نرسیده، این سببیت و مؤثریت نبوده پس مسبب نیست، با قطع نظر اشکال اصل مثبت که کردیم، چون ایشون اشکال اصل مثبت که نکرد صاحب کفایه، از ناحیه اینکه این حالت سابقه نداره میخواد بگه استصحاب جاری نیست، پس از نظر حالت سابقه نداشتن استصحاب جاریه در ملازمه. جواب درست اینه که استصحاب حجت نیست، از باب اینکه اگر بخواید خود اینو نفی کنید اثر نداره، خود این ملازمه که منجز و مؤذن نیست، بخواید لازمش رو نفی کنید اصل مثبته، اون اشکال درسته که قبلا دیروز گذشت، و الا اشکال ایشون که حالت سابقه نداره این به لحاظ قضیه حقیقیه ملازمه کلیه است نه به لحاظ استلزام فعلی است. این اشکال اول ایشون که در این خیلی حالا مهم نیست عمده، چون خود ایشون در ملازم مسئله اصولی که ملازم باشه گفتن اصل جاری نیست، درست هم هست، اینجا موافقت کردن در مسئله وجوب مقدمه که اصل رو از خود وجوب بخوایم جاری کنیم، وجوب غیری رو بخوایم نفی کنیم با براءت یا با استصحاب که حالت سابقه هم داره، اونجا دو تا ایراد دیگری کرده که البته این دو تا ایراد در مسئله اصولی هم میتونیم بیاریم، اشاره ایشون اونجا ذکر کرده، عام در حقیقت سیاله در هر دو مسئله، دو تا اشکال کرده و هر دو پاسخ داده و در نتیجه قائل شده که در مسئله وجوب مقدمه یعنی نفی خود وجوب مقدمه نه نفی ملازمه، ارکان استصحاب تامه و اصل جاریه. اشکال اول از اون دو اشکال اینه که می‌فرماید برای اینکه حالت سابقه داره عدم وجوب مقدمه درسته، ما وقتی شک در وجوب مقدمه کنیم شک در ملازمه کنیم قهرن شک در وجوب مقدمه کنیم، قبل از وقت مقدمه واجب نبوده یقینا، بعد که وجوب ذل مقدمه فعلی شده، اگه ملازمه باشه مقدمش هم وجوب ذل مقدمه فعلی شد، مقدمش هم میشه واجب به وجوب غیری. اگر نه این باقیست بر عدم وجوب، همچنانی که در وقت واجب نبود به وجوب شرعی، بعد از وقت هم واجب نیست به وجوب شرعی اگه ملازمه نبود. شک که در بقای اون همون عدم وجوبیست که قبل از وقت بوده، فقط لزوم عقلی داره نه شرعی، بنابر عدم ملازمه. و ارکان استصحاب تام استصحاب عدم میکنی، یا مثلا براءت جاری میکنی. اشکالی که ما کردیم دیروز و درست هم هست، بقیه آقایون هم کردن، برای اینکه نه اصل براءت جاریه نه استصحاب به لحاظ خود این وجوب، چون این وجوب منجزیت نداره. حتی اگه باشه علم بهش داشته باشیم منجزیتی نمیاره، تا چه برسه با استصحاب میخواید چیکار کنید؟ با استصحاب میخواید یه منجزیتی درست کنید، نفی کنید، تنجیزی نداره تا بخواد نفی بشه. با براءت میخواید یه عقوبتی رو نفی کنید، عقوبتی نداره تا بخواد نفی بشه. یه عقوبت بیشتر نیست، یه معصیت و گناه بیشتر انجام نمیگیره اگر ترک کنه واجب نفسی رو که نماز باشه، ولو به ترک طهورش که قیدش باشه. چه واجب باشه چه واجب نباشه اون عقاب هست، عقاب دیگر هم نیست. چه واجب باشه طهور وجوب غیری، چه واجب نباشه طهور وجوب غیری. پس بنابراین نه براءت جاریه همجور که دیروز عرض کردم، چون معصیت و تنجیز دیگری نیست، نه استصحاب جاریه چون اصول عملیه، بلکه کل احکام ظاهریه میبایستی منتهی به تنجیز و تعذیر بشن. جایی که تعجیز و تنذیر معلومه نیست، جعل حکم ظاهری اونجا لغو محضه و معنی نداره اونجا احکام ظاهری رو جعل کنن. احکام ظاهریه برای نفی تنجیز یا اثبات تنجیزه. اگر الزامی است میخواد تنجیز بیاره، وجوب احتیاط بیاره. اگر ترخیصی است مثل اینجا اصل عدم براءت، میخواد نفی تنجیز حکمی رو بکنه که مشکوکه، مثلا که اگر باشه یه منجزیتی میاره، یه احتیاطی بیاره، نفی ایجاب احتیاط کنه، نفی منجزیت کنه. اینجا وقتی حکم غیری وجوب غیری هیچ گونه منجزیتی نداشته باشه، معنی نداره براءت یا استصحاب اصل ترخیصی ازش جاری بشه، لغو محض. اون اشکال درست بشه، اون اشکال نکرده طبق همون تحت تأثیر. این از یکی از موارد تأثیرگذاری بحثای عقلی در اصوله. اولی که اون اشکال فنی اصولی رو کنه که گفته شد، ایشون آمده اشکال عقلی کرده، دو تا ایراد عقلی اینجا کرده. ببینید چگونه تحت تأثیر قرار گرفتن، اینجاها روشن میشه هم در اصول هم در فقه. ایراد اول ایشون اینه که گفتن برای این که فرمودن برای این که اشکال میشه، برای این که اگر واقعا ملازمه باشه، ما با اصل میخواییم نفی کنیم این وجوب غیری را، ولی واقعا چون شک در ملازمه داریم دیگه، واقعا اگه ملازمه داریم، علم به عدم ملازمه که نداریم، اگه علم داشتیم به عدم ملازمه که علم به عدم وجوب داشتیم، شک در ملازمه داریم. خب میخواییم با استصحاب یا اصل براءت نفی لازم را کنیم که وجوب غیری مقدمه است، بعد از اینکه وجوب ذل مقدمه فعلی شده. خب اگر واقعا این ملازمه باشه، تفکیک بین متلازمه این محاله. اگر ملازمه ای باشه، چون این ملازمه معنا استلزام مثل بقیه استلزامات است که لازم تابع ملزومه، لزومن و ضرورتن به تفکیک بین متلازمه محال ممکنی خلف فرض تلازم. استلزام معناش اینه که عقلا این دوتا نمیشه از هم جدا بشن. خیلی خوب، پس شما دارید با اصل عملی میخواید تفکیک قائل بشید بین ملزوم و لازم. ملزوم فعلی شده که وجوب نفسی نمازه، چیزی که محتملا لازمش باشه، محتملا چون شک در ملازمه داره، وجوب غیری طهوره، اینه میخواید بگید نه نیست، اون هست و این نیست. اگر ملازمه باشه محتمله، چنانچه محتمله، پس نفی این ممکن نیست. پس این تعبد استصحابی یا حکم ظاهری که با اصل استصحاب عدم وجوب قبل از وقت بخواید استصحاب کنید یا براءت از وجوب، این اصل عدمی محتمل الامتناع، محتمله که این ممتنع باشه، چون اگه باشه این ملازمه، این ممتنع ارتفاع وجوب غیری و نبودن وجوب غیری با فعلیت وجوب نفسی، چون وجوب نفسی که ما نمیخوایم نفی کنیم که هستش یقینا، واجب نفسی که نمازه با دخول وقت فعلی شده، اون که هسته. شما میخواهید لازمش را که محتمل اللازمیته نفی کنید، خب این نفی میشه محتمل الامتناع. وقتی شد محتمل الامتناع دیگه نمیشه تمسک کرد به دلیل اصل. چیزی که محتمل الامتناعه، حکمی که حکم ظاهری که محتمل الامتناعه، ما نمیتونیم این اثباتش کنیم با دلیل اصل. این اشکال اول، چون حکم ظاهری باز مقتوع جریان باشه، مقتوع صحه باشه، نه محتمل الامتناع. بعدشون پاسخ میده فرمود بر این که این که محتمل الامتناعه، این مبتنی است بر این که ببینیم ملازمه بین چی و چیه. یعنی ملازمه بین وجوب نفسی و وجوب غیری مقدمات اون واجب نفسی، این ملازمه ای که محتمله و مشکوکه، اگر بین حکمین واقعیین باشه فقط، نه بین وجوب مقدمه و حکم ظاهری به عدم وجوب ذل مقدمه و حکم ظاهری به عدم وجوب مقدمه، بین حکمین فعلیین نیست، بین حکمین واقعیین فقط، اینجا حکم اصل محتمل الامتناع نیست، مقطوع الامکانه، چون ملازمه ای که ادعا کردیم بین واقعینه. حکم ظاهری میاد اون چیز رو در مرحله فعلیت رفع میکنه، میگه وجوب غیری فعلی نیست، نمیگه که واقعی نیست. وجود واقعی رو که اصل از بین نمیبره، ولی ما قائل به تسلیم که نیستیم در مجاری اصول و احکام ظاهریه، قائل به تسلیم نیستیم، یعنی احکام واقعی محفوظه. پس وجوب غیری واقعا هست، فعلی نیست، چون اصل آمده گفته براءت مثلا، یا گفته حالت سابقه عدمیست، حالا این اصل حکم ظاهریه. حکم ظاهری هم رافع فعلیت حکم واقعیه، نه رافع وجود واقعی حکم واقعیه. پس وجود واقعیش محفوظه. حالا که وجود واقعی وجود غیری اگر ملازمه باشه محفوظه، چون مشکوکه، اگر باشه محفوظه، رفعش نمیکنه حکم ظاهری، فعلیتش رفع میکنه، واقعیش که رفع نمیکنه. ولی ما تسبیب میشیم قالب و مسببه که نیستیم. فعل باز ببینیم اون ملازمه ای که ادعا میکنیم در مسئله اصولی، که اگر چیزی واجب شد مقدماتش هم بایستی واجب باشه، این بین وجوبین واقعیینه یا حتی در مرحله فعلی هم هست، که اگر وجوب نفسی فعلی شد وجوب غیری هم نمیتونه فعلی نباشه، بایستی فعلی باشه. اگر اینجوری شد در فعلیتش هم بود این ملازمه، بله این احتمال وقت امتناع میاد تو خود حکم ظاهری، خود این حکم ظاهری محتمل الامتناع میشه، چون میخواد فعلیت وجوب غیری رو رفع کنه، بگه این وجوب غیری اگرم باشه واقعا فعلی نیست. وقت در مرحله فعلیت هم ما قائل به ملازمه شدیم، وجوب نفسی که فعلیه، اگر ملازمه باشه حکم فعلی هم نمیتونه نفی بشه، نمیتونه رفع بشه وجوب غیری در مرحله فعلیت، چون تلازم در این مرحله هم هست، امتناع ارتفاع در این مرحله هم هست، میشه احتمال. ولی اگر نه، گفتیم تلازم بین وجوبین واقعیه این هست، چنانچه همینجوره احکام فعلی اصول عملیه در موارد احکام ظاهری این در این مرحله دیگه ملازمه نیست، این منجز نیست، فعلی نیست، ولی وجوب واقعی غیری اگر ملازمه واقعا باشه هستش. ما اونو که نفی نکردیم تا بشه نفی محال، نفی که احتمالا این نفی محال باشه، چیزی رو نفی کردیم که انتفاعش واقعا هم ملازمه باشه محال نیست، و اون چی؟ نفی ظاهری، یا بگید نفی فعلی، وجوب فعلی، وجوب فعلیت وجوب غیری مقدمه رو نفی کردیم با اصل، فعلیت این وجوب را در مرحله فعلیت و تنجز اونو نفی کردیم، و در مرحله فعلیت و تنجز ملازمه نیست، ملازمه بین وجودین واقعیین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه است، اگر ملازمه درست باشه که حالا مشکوکه. این پاسخ است که ایشون داده. این پاسخ روحش درسته، ولی طبق مبانی ایشون درست نیست، چون ایشون فعلیت را در موارد حکم ظاهری که نفی میکنه در بحث احکام ظاهری، در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی اصطلاح خاصی داره در فعلیت. بحث فعلیت حکم اصطلاحات مختلفی داره. شاید بشه گفت سه اصطلاح در باب فعلیت حکم هست. یک اصطلاح، اصطلاح خود ایشونه که ظاهر کلماتش در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، که میگه احکام ظاهریه فعلیت احکام واقعی رو رفع میکنه ولی وجود انشائیش باقیه. اونجا یک مرحله انشاء قائل برای حکمشون، مراحل چارگانه برای حکم تصویر میکنه یا سگانه، یکیش مرحله انشائه، یکیش مرحله فعلیته. فعلیت رو هم به دو قسمت، دو مرحله تقسیم میکنه اونجا. یکی هم مرحله تنجزه، در اون بحث حکم واقعی ظاهریشون اصطلاحات رو داره. اونجا میگه در موارد احکام ظاهری چه اصول چه امارات، مرحله فعلی حکم ولو فعلی دوم این نیستش، ولی مرحله جعل هستش. انشاء مرحله، ازش تعبیر میکنه مرحله اقتضا یا انشاء، مرحله انشاء هستش و مرحله وجود انشائی داره ولی به فعلیت نرسیده. لو علم بهی صار فعلیه، فعلیت از جمیع الجهات، فعلیت من جمیع الجهات رفع شده، اما انشاء بلکه فعلیت من بعض الجهات هم هست، چون این حرف اونجا میزن. این معنا از فعلیت که در مقابلش همون انشائه، ولی انشائی که به فعلیت نرسیده ولو به جهتی که بعضی از شرایط فعلیتش، یکیش وصوله، یکیش مثلا قیام الحجت امثال این، نیست فعلی نیست. این یه اصطلاح که اصطلاح ایشونه. یه اصطلاح هم مرحوم میرزا داره از فعلیت، که میگه فعلی بهشون در مقابل جعل قرار بده، همون مجعول فعلی. میگه ما یک قضیه جعلیه داریم که انشاء اون قضیه کلیه حقیقیه شرطیه، یکی هم فعلی شدنش به فعلی شدن موضوعشه. وقتی موضوعش موجود شد مجعول اون جعل هم فعلی میشه، وقتی مستطیع شد حج فعلی میشه، یه امر مثلا فعلی به انت یجب علیک ایها المستطیع الان تحج، این میشه مجعول فعلی. این هم یه اصطلاح فعلی که به معنی مجعوله در مقابل جعل که قضیه حقیقیه شرطیه است. یک فعلیت هم به معنای تنجزه، که همون محرکیت مولویه بالفعل، جایی که حکم منجز بشه بر انسان فعلی میشه. تعبیرات مرحوم حاشیه شاید اینجوری باشه، اونی که درش حکم بالحمل شایع باشه، که بالفعل من وادار کنه که این کارو بکنم، از نظر شارع البته، نه وادار تکوینی که جبر لازم بیاد، نه وادار شرعی. این ازش تعبیر میکنه به منجزیت. ایشون اگه مقصودش فعلیت خودش باشه، اینجا باید قابل به ورود این اشکال بشه، چون قطعا کسی که ادعا میکنه ملازمه هست بین وجوبش و وجوب مقدماتش، این ملازمه در مرحله انشاء که نمیگه. مثلا انشاء بعدن خواهیم گفت، کسی قائل نیست که اگر مولا انشاء کرد وجوب شیعی را، انشاء هم میکنه وجوب مقدماتش را. در انشاء احدی مدعی ملازمه نیست، چون انشاء وجوب مقدمات، وجوبات غیری انشائی نیستن اصلا. یعنی مولا انشاءش نمیکنه، دو تا انشاء نداره، یه انشاء بیشتر نداره مولا، که همون وجوب نفسی است که انشاء میکنه، دو تا جعل نمیکنه، یه جعل داره. وجوب آقای غیری که کسانی که قائل به ملازمن، همون این ملازمه در عالم روح حکم که اراده و حب و امثال ایناست ادعا میکنن، که میگن وقتی مولا اراده کرد چیزی را، چه انشاء بکنه چه نکنه، مقدماتش هم اراده میکنه با اراده غیری. حالا وقتی انشاء میکنه همون جعل اراده اولش را انشاء میکنه، ولی کشف میکنی به ملازمه که اراده غیری به مقدماتش خورده، چون بین دوتا اراده که روح حکمه این ملازمه هست و این همون حکم فعلیه، چون مقصودشون از فعلی همون اراده فعلی مولاست. خب اگه این اراده فعلی به این معنا در موارد احکام ظاهری من رفع بشه، در حکم ظاهری ترخیصی اراده فعلی مولا منتفی باشه، خب این همون تفکیک بین متلازمه اینه که محاله، احتمال استحاله اینجا تو خود این حکم ظاهری میاد قطعا. پس طبق اصطلاح خودشون در حکم در فعلیت که با احکام ظاهری رفع میشه اون فعلیت، ایشون مقصودش از فعلیت همون فعلیت اراده است، نه فعلیت انشاء. فعلیت اراده ملازمه هست بین فعلیت اراده ذل مقدمه و فعلیت اراده مقدمه، اگر ملازمه باشه. مثلا ملازمه در ارادتینه نه در انشائه. همچنین اگه مقصودشون از فعلی مجعول مولا باشه، که البته مقصودشون حکم مجعول فعلی باشه که اصطلاح مرحوم میرزاست، که البته این اصطلاح بعد از ایشون آمده در عبارات حساب کفایی، این اصطلاح نیست که بگه مجعول همون حکم فعلیه، جعل مثلا حکم غیر فعلیه، این اصطلاح بعده. ولی اون در اون اصطلاح هم روشنه که کسی که قائل به ملازمه در مرحله مجعول قائل به ملازمه است. مرحله مجعول درش ملازمه هست و اگه بخواد مرحله مجعول رفع کنه بازم تفکیک بین متلازمه میشه. مطلب ایشون در وقتی تمامه که مقصود ایشون از فعلی همون تنجز باشه. اگه مقصودشون این باشه که شاید اینجا مقصودش اینه، گرچه خلاف اصطلاحاتش در باب جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، اگر مقصودشون این باشه که ما با این استصحاب یا اصل براءت از وجوب غیری تنجز این وجوب غیری رفع میکنیم، با قطع نظر از اون که گفتیم تنجز نداره، که اون اشکال اصلی بود، چون اون اشکال نکرده، بخواد تنجزی را که این وجوب غیری داشته یا بر نسبت به خودش نزد اون اثری که بار اگه این موضوع اون اثر قرار گرفت، بخواییم توجیه کنیم کلام ایشون، تنجز این وجوب غیری را بخواییم رفع کنیم با این اصل براءت از وجوب غیری یا اصل براءت استصحاب عدم وجوب غیری، این اثر تنجیزی را بخواییم نفع کنیم. فعلی نیست و فعلیت وجوب غیری نفی می شود با این اصل عملی، یعنی تنجزش نفی می شود، یعنی دیگه حکمی نیست که بالفعل ما رو وادار کنه که این کارو بکنیم. از نظر شرعی یک منجز شرعی دیگه اینجا نداریم، منجزیتش رو رفع کنیم. ولی ممکنه اراده واقعا باشه در عالم اراده و فعلیت اراده، اگه ملازمه باشه اینجا هم هست این اراده غیری، ولی این اراده چون مشکوکه پیش ما منجزیت نداره دیگه. این درسته، این حرف درست میشه اون وقت، یعنی پاسخیشون تمام میشه که ما با استصحاب یا اصل براءت تنجیز این حکم مشکوک وجوب غیری رفع میکنیم، یا آثار تنجیزی که برش بار میشه اینها رو رفع میکنیم، و ارتفاع این آثار تنجیزی به معنای ارتفاع واقع اراده غیری نیست اگر ملازمه باشه. اگر ملازمه در واقع باشه که مشکوکه، آنچه که هست واقع اراده مولاست، اراده غیری، ولی یه اراده ایست که منجز نیست، مثل سایر موارد اصول عملیه ای که واقعا حکم واقعی اونجا فعلیه، ولی چون مکلف جاهله و شاکه اصل براءت جاری کرده، اصل استصحاب عدم جاری کرده، اون حکم از فعلیت واقعیش نمیفته، از تنجزش میفته با براءت. براءت رفع احکام واقعی نمیکنه، رفع واقعی رفع تنجیزشه، به تعبیری که بعد در احکام واقعی جمع بین حکم واقعی و ظاهری خواهیم گفت، احکام ظاهری ترخیصی چه اصول چه امارات رفع ایجاب احتیاط رو میکنه، میگه تو احتیاط لازم نیست بکنی، تنجز اینجا نیست بر تو که واجب باشه بر تو احتیاط، اما واقعا اون حکم واقعی رفع نشده اگه باشه، اون اراده مولا اونجا هست اگه واقعا باشه، ولی تصویب لازم میاد. نمیخوایم واقعا اون اراده رو بگیم نیست در موارد احکام ظاهری یه ترخیصی، ولی میشه تصویب، اون واقعیتش باقیست به همه، هم انشائش، هم مرحله اقتضائش، هم انشائش، هم مرحله فعلیت اراده مولا، همه اونا محفوظه، هم مجعول فعلی هست اونجا، فعلی به اصطلاح مرحوم میرزا در موارد اصول عملیه یا اماراتی که نفی یه حکمی رو میکنه در موارد شک، نه انشاء رفع میشه، نه مرحله اقتضا رفع میشه، نه مرحله فعلیت رفع میشه، نه مجعول فعلی رفع میشه، همه اینا هست، ولی تصویب لازم میاد. پس چی رفع میشه؟ چه فعلیتی رفع میشه؟ منجزیت و مؤثریت رفع میشه، مسئولیت رفع میشه، ایجاب احتیاط رفع میشه در حقیقت. اینه فقط حقیقت حکم ظاهری، بعدا خواهیم گفت همین مقدار بیشتر نیست، رفع ایجاب احتیاطه، رفع تنجز فعلی حکمه، و وقتی رفع شد تنجز فعلی مکلف دیگه میتونه ارتکاب کنه، گرچه واقعا حرام و واقعی رو ارتکاب کرده، ولی مسئولیت نداره، عقاب نداره، منجزیت نداشته براش. حالا این چطور اینجوری جمع کردن اصولیین بین حکم واقعی و حکم ظاهری، که با اینکه حکم واقعی فعلیه ولی منجزیت رفع میشه، ایجاب احتیاط رفع میشه و اون محظورات ثلاثه‌ای که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح میشه، اونها هم پاسخ دادن به این با این بیان. اگر مقصودشون اینجا این باشه که ظاهرا چون عبارت میل داره به اینکه اشکال دفع کرده ایشون، یعنی قبول نداره این اشکال رو، درست میشه، پاسخ ایشون درسته و پاسخ بچیهی است. میگیم که اینجا کسی ادعا کنه این استصحاب اینجا جاری نیست از این جهت که تفکیک بین متلازمین اگر تلازم باشه ملازمه باشه محاله، پس احتمالاً این جعل ظاهری اینجا محاله. پاسخش اینه که نه محال نیست، چون جعل استصحاب یا براءت نفی اون وجوب واقعی غیری رو نمیکنه اگر باشه ملازمه، نفی منجزیتش رو میکنه، یا منجزیت اون اثری که برش باره مثل حرمت اخذ حجرت اون رو بخواد نفی کنه و این منافاتی نداره و این که اون اراده واقعا باشه فعلی. این مقطوع الامکانه، نفی تنجز در مرحله تنجز ملازمه کسی قائل نشده بین منجزیت ذل مقدمه و منجزیت مقدمه، اگر وجوب مقدمه اینجور چیز کسی اینجا قائل نشده مولا از این جهت منجزیت میتونه رفع کنه. بنابراین این حرف ایشون میشه پاسخشون پاسخ صحیح میشه، ولی این خلاف اصطلاح ایشونه. اصطلاحی که ایشون در باب احکام ظاهری داره رفع فعلیت حکمه، و رفع فعلیت حکم معناش همون رفع اراده فعلیه، تصریح میکنه که اراده فعلی نیست در مورد احکام ظاهریه ترخیصیه، و اون حرف با اینجا قابل جمع نیست به این معنا که اینجا این حرف دیگه اشکال دار میشه طبق مبنای ایشون، که شما در حکم ظاهری ترخیصی مثل استصحاب عدم براءت میگید اراده مولا فعلی نیست، وقت اگر ملازمه باشه ملازمه در مرحله ارادتینه فعلیتینه، اگر اراده کرد زیر مقدمه را مقدمه را هم قهرن اراده فعلی میکنه، نمیتونه تفکیک قائل بشه، اصلا تلازم بین انشائین نیست، بین فعلیتینه ارادتینه فعلیتینه، کسی در باب انشاء توهم ملازمه هم نکرده که من انشأ جعل وجوب شیء قهرن ینجعل وجوب، اصلا جعل فعل اختیاریه، انشاء فعل اختیاریه، در افعال اختیاری تلازم نیست، اون جعل میکنه، بلکه کسی که قائله به وجوب غیریه قائله به وجوب غیری در مرحله اراده فعلیه، پس ملازمه هست. اگر حکم ظاهری رافع مرحله فعلیت به معنای اراده باشه نه به معنای تنجز، این اشکال دیگه وارده، چطور شما این اشکال رو دفع میکنید؟ اینجا که این اشکال رو دفع کرده در حقیقت دست کشیده از اون جمعش بین احکام واقعی و ظاهری و فقط معتقد شده که حکم ظاهری تنجز رو رفع میکنه نه بیشتر، و در مرحله تنجز بله تلازمی نیست، تلازم در مرحله ارادتین فعلیتین المولاست که اونم اصل عملی رفعش نمیکنه، او اگر باشه با لازمش محفوظه، تنجزش رفع میشه و در مرحله تنجز این تفکیک اشکالی نداره. این حاصل جواب ایشون. اینجا یه جواب دیگری داده شده، گفتن که حتی اگر مرحوم صاحب کفایه طبق مبنای مرحوم صاحب کفایه که فعلیت هم رفع میشه، بازم میتونیم بگیم که این حرف درستی است که میشه تمسک کرد به دلیل تعبد، که این یه پاسخ دیگری است در حقیقت از این اشکال داده شده غیر از پاسخ خود مرحوم صاحب کفایه، که این پاسخ وقت تمام شد باشه برای هفته آینده. و صلی الله علیه و آله.